ساعت 12 شب. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از 21 آذر 1396 را سپری میکنیم. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید که تا پایان این مجله همراه ما باشید. پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها با مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. پلیس بنگلادش میگوید عقاید الله، فرد متهم به بمب‌گذاری روز دوشنبه در مترو نیویورک، هیچ سابقه کیفری در کشورش ندارد و آخرین بار اواخر تابستان گذشته به موطن خود سفر کرده بود. عقاید الله بمب دستسازی را به بدن خود بسته و در ساعت پر رفت آمد مترو نیویورک بمب را منفجر کرد که بر اثر آن خود وی به همراه 3 تن دیگر زخمی شدند. بیل دوبلاسیو، شهردار نیویورک، در این باره گفت:
This was an attempted terrorist attack. Thank God the perpetrator did not.
این یک اقدام تروریستی بود. خدا را شکر که فرد مهاجم به هدف نهایی خود نرسید. خدا را شکر که واکنش نیروها سریع بود و مردم سالم ماندند. مقام‌های انتظامی نیویورک گفتند که مهاجم تحت تأثیر تبلیغات گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بوده، اما ظاهراً ارتباط مستقیمی با آنان نداشته است. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد در ساعت 17:40 دقیقه روز دوشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین ناحیه مرزی ایران و عراق در حوالی شهر ازگله را لرزاند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این زمین لرزه در 21 کیلومتری حلبچه عراق، 26 کیلومتری ازگله و 39 کیلومتری نوسود در استان کرمانشاه به ثبت رسید. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از حضور تیم‌های ارزیاب در منطقه زلزله زده ازگله خبر داد. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، روز دوشنبه در پارلمان این کشور گفت که در جریان سفرش به ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا زندانیان دو تابعیتی را آزاد کنند. وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرد که قصد ایجاد امیدواری در این زمینه را ندارد، اما دیدارهایش در تهران را سودمند توصیف کرد. آقای جانسون همچنین گفت که در مذاکرات خود با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، موضوع آزار و اذیت روزنامه‌نگاران بی بی سی فارسی و خانواده‌هایشان در داخل ایران از سوی نهادهای رسمی را به بحث گذاشته است و جزئیات بیشتری از مذاکرات خود در این زمینه را اعلام نکرد. در همین ارتباط بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت وضعیت نازنین زاغری در اختیار قوه قضاییه است. وی تصریح کرد که یکی از موضوعاتی که بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، در تهران مطرح کرد موضوع خانم زاغری بود. به گفته او، وزیر و وزارت خارجه ایران با توجه به مسائل انسان دوستانه این موضوع را با مقامات قضایی پیگیری می کنند، اما به گفته او به دلیل استقلال قوه قضاییه نهایتاً وضعیت او در اختیار این قوه است. بوریس جانسون روز یک شنبه با خانواده نازنین زاغری ملاقاتی 45 دقیقه‌ای داشت. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه سفارتخانه‌های خود را به اورشلیم یا بیت المقدس منتقل نخواهند کرد. روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پیش از ملاقات با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته بود معتقد است که تمام یا بیشتر کشورهای اروپایی سفارتخانه‌های خود را به بیت المقدس انتقال خواهند داد. با این همه خانم موگرینی بلافاصله این تصور نخست وزیر اسرائیل را اشتباه خواند و اظهار داشت:
I know that Prime Minister Netanyahu mentioned a couple of times that he expects others to follow President Trump.
اتحادیه اروپا از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس تبعیت نخواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، چهارشنبه گذشته اعلام کرد اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد.
متشکرم. مرداد میردامادی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید یا به کانال تلگرام ما برید، telegram.me/radiofarda. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. فرماندار نیویورک میگوید عامل انفجار در راهروی یکی از ایستگاه‌های مترو تحت تاثیر گروه داعش بوده. رئیس جمهوری روسیه در سفری ناگهانی به سوریه از پایان عملیات نظامی در سوریه خبر داد.
برنامه دراز مدت برای پوتین برای سوریه، تقسیم سوریه هست به 5 منطقه نفوذ که یکی از این مناطق بین کوههای قلب دمشق و مدیترانه زیر نفوذ خود روسیه خواهد بود.
زلزله‌ای به بزرگی 6 ریشتر بار دیگر نواحی مرزی ایران و عراق در حوالی شهر ازگله را لرزاند. نگاهی می‌کنیم به وضعیت زلزله زدگانی که در این منطقه زندگی می‌کنند.
بعضی از کانکس‌ها حساب لایه‌های ورقی هستند که جدا از اینکه این استحکام بدن مقابل باد و خیلی از اتفاقاتی که می‌افتاد نداره، حتی خود شاید مشکل سرمازدگی خاص خودش داشته باشه.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید افتخار میکند که در قوه قضاییه کار میکند.
درباره شکنجه هم به همین صورت میدونید که در قانون مجازات اسلامی شلاق زدن هست، دست بریدن هست، قطع اعضای بدن هست و تمام اینها از مصادیق شکنجه است.
نخست وزیر اسرائیل تهران را متهم کرد که با برپایی پایگاه‌های نظامی در سوریه به دنبال نابودی تل‌آویو است.
برای کسایی که موافق هستند با آقای نتانیاهو و کسایی که مخالف هستند، حضور و تثبیت نیروهای حامی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای شیعه در سوریه یک خطر بسیار جدی محسوب میشه.
نگرانی فعالان حوزه گردشگری و مردم عادی از افزایش عوارض خروج از کشور ادامه دارد. گزارشی داریم در این باره. نامزدهای 75مین دوره جایزه گلدن گلوب معرفی شدند. نگاهی داریم به اسامی نامزدها. گزارش ورزشی را خواهیم شنید و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. در نیویورک به دنبال انتشار جزئیاتی از انفجار بامداد روز دوشنبه در یکی از پررفت آمدترین ایستگاه‌های مترو این شهر، فرماندار این شهر اعلام کرده که عامل انفجار تحت تأثیر گروه حکومت اسلامی بوده. عالی‌ترین مقام پلیس نیویورک هم گفته که فرد دستگیر شده قصد انفجار انتحاری داشته. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
This was an attempted terrorist attack. Thank God the perpetrator did not achieve his ultimate goals.
این یک حمله تروریستی بود و خدا را سپاس که مجرم به هدف نهایی خود نرسید. این نخستین عبارت بیل دی بلاسیو، شهردار نیویورک، در کنفرانس مطبوعاتی بامداد دوشنبه بود که در واکنش به تازه ترین انفجار انتحاری در این شهر ابراز شد. انفجار ساعت 7:20 بامداد به وقت محلی تنها یک قربانی نیمه جان بر جای گذاشت و آن عقاید الله، جوان 27 سالی بنگلادشی است که مواد انفجاری را بر دور کمر خود آویخته بود و با انفجاری ناقص به شدت زخمی شد و به بیمارستان انتقال یافت. 3 تن دیگر نیز زخم‌های سطحی برداشتند و شخصاً به بیمارستان‌های محلی مراجعه کردند و سرپایی درمان شدند. کاخ سفید واشنگتن هم خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا در جریان این رویداد قرار گرفته است. اندرو کومو، فرماندار نیویورک، روز دوشنبه به نمایندگان رسانه‌ها گفت: واقعیت این است که ما هدف بسیاری از کسانی قرار گرفته ایم که مایلند ادعانامی علیه دموکراسی و آزادی منتشر کنند. ما که در بندر ورودی شهرمان تندیس آزادی را نصب کرده ایم، هدفی بین المللی هستیم و آن را درک می کنیم. فرماندار نیویورک افسود که ما به اتفاق به جلو حرکت خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که آنها زندگی ما را مختل کنند. جیمز اونیل، کمیسیونر پلیس نیویورک، نیز بر تشریح اقدام سریع پلیس شهر گفت که آنها جوان 27 ساله‌ای را یافتند که با نام عقاید الله شناسایی شده. او سوختگی‌هایی بر تن داشت که ناشی از انفجاری ناقص بود. آقای اونیل افسود که فرد بازداشت شده به بیمارستان بلویو منتقل شده و همینک تحت مداوا قرار دارد. بیل برتن، کمیسیونر پیشین پلیس نیویورک، هم در گفتگو با شبکه MSNBC تأکید کرد که عمل عقاید الله یک اقدام تروریستی بوده و او در صدد ایجاد انفجار به نام گروه حکومت اسلامی یا داعش بوده است. خبرگزاری فرانسه میگوید که شهر نیویورک همچنان هدف حمله‌های تروریستی قرار دارد و همواره در شرایط آماده باش به سر می‌برد. در نهم آبان ماه گذشته یک مهاجر ازبک به نام سیف الله سایپوف 31 ساله با استفاده از یک تراک کرایه‌ای 8 تن را به قتل رساند و 12 تن را هم زخمی کرد و این همه به نام داعش انجام شد. آن حمله نخستین اقدام مرگبار پس از فاجعه 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی بود، ولی چندین طرح حمله با هدف کشتار وسیع پیش از این کشف و خونسا شدند.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدیم از حمله انفجاری در نیویورک. ادامه گزارش ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده به سوریه سفر کرد و در پایگاه هوایی لازقیه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن ارزیابی او را درباره دیدار کوتاه رئیس جمهوری روسیه از سوریه پرسیده. امیر طاهری:
بله، کوتاه بود برای اینکه می‌دونید وضع امنیتی سوریه در وضعی نیست الان که رئیس جمهوری کشوری مثل روسیه بتونه بره به دمشق و یک سفر رسمی عادی انجام بده. از این گذشته رفتن به لازقیه جنبه سمبولیک داره، چون آقای پوتین می‌خواد بگه که ما در اینجا هستیم و مستقر خواهیم شد، چون برنامه درازمدت آقای پوتین برای سوریه تقسیم سوریه هست به 5 منطقه نفوذ، یکی از این مناطق بین کوههای قلب دمشق و مدیترانه زیر نفوذ خود روسیه خواهد بود که در اونجا پایگاه هوایی دریایی تأسیس کرده و به همین جهت از همین الان میخواد پرچم رو به اصطلاح به زمین بکوبه.
پس به این ترتیب به نظر شما این سفر به معنای نزدیک شدن به پایان جنگ داخلی در سوریه است و حل بحران از طریق سیاسی در این کشور؟
آقای پوتین اعلان کرده که در واقع اصل این جنگ تمام شده و امروز هم میدونین دستور داد که خروج نیروهای روسیه شروع بشه از سوریه، یعنی به جز پایگاه های دریای هوایی خودشون روسا اندک اندک حضور نظامیشون رو تقلیل بدن و از این گذشته روسیه داره کمک میکنه که با ادغام دو برنامه، یکی برنامه به نام آستانه که در پایتخت قزاقستان مطرح شده و یکی هم برنامه ژنو که زیر نظر سازمان ملل متحد شکل گرفته، این دو تا رو با هم ادغام بکنن و یک مرحله انتقالی 18 ماهه در سوریه به وجود بیاد و اندک اندک وضع سوریه آرام بشه. البته میدونین آقای پوتین بیشتر دنبال یک آرامش حداقل کوتاه مدت هستش با انتخابات آینده که خودشون میدونین کاندیدا هستن آقای پوتین برای ریاست جمهوری و میخواد وارد این انتخابات بشه با این اعلامیه که من تروریست‌های اسلامی رو در سوریه سرکوب کردم، سوریه را آرام کردم، یک مشکلی رو که آمریکا و دیگران نمیتونستن حل بکنن من حل کردم و نگرانی‌ها رو تخفیف بده. می‌بینید چون در این چند ماه گذشته حتی بعض روزنامه‌های نیمه رسمی در روسیه شروع کردن به یواش یواش خور زدن راجع به اینکه ما اینجا چیکار می‌کنیم که میایم بیرون و غیره، و از این گذشته نزدیک به 22% از جمعیت روسیه مسلمانان هستند که اکثریت سنی هستند و این تصویر که روسا رفتن به سوریه و دارن مسلمانان سوری رو می‌کشن به نفع یک اقلیت علوی در داخل فدراسیون روسیه زیاد مورد قبول نیستش. بنابراین آقای پوتین هم به خاطر مسائل انتخاباتی و هم به خاطر مسائل بلند مدتری به خصوص در چارچوب جاه طلبیش برای ایجاد یک منطقه اروپا آسیایی یا اوریشیا به قول خودش نمیخواد این مسئله سوریه رو آروم بکنه.
آقای طاهری، رئیس جمهوری روسیه چند ساعت پس از دیدار با بشار اسد مستقیم به قاهره رفت و در اونجا با رئیس جمهوری مصر هم دیدار کرد. در مصر آقای پوتین به دنبال چه هست؟
مصر در اینجا این امتیاز رو داره که خودش با گروه‌های سنی افراطی در حال جنگ هستش. بنابراین برخلاف بعضی کشورهای دیگه عرب به گروه‌های سنی مخالف آقای اسد در سوریه کمک می‌کنن، مصر علاقه به کمک به اینا نداره، برای اینکه بزرگترین گروه مخالفان آقای اسد برادران مسلمان یا اخوان مسلمین هستن در سوریه. امتیاز دوم این است که مصر چون همسایه لیبی است میتونه از نظر نظامی کمک بکنه که فراریان خلافت اسلامی یا به قول عربا داعش نتونن در لیبی مستقر بشن و میدونین بیش از 4000 از این فراریان اتباع روسیه هستن. بنابراین هم در زمینه امنیتی هم در زمینه دیپلماتیک آقای پوتین علاقمند هست که مصر رو بیاره تو دور و مصر هم البته میدونین چون عملا از جهان عرب حذف شده به خاطر بحران 4-5 سال اخیرش، سعی میکنه که یه جوری دوباره با یک نقش رهبری وارد بازی خاورمیانه بشه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدیم با امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن درباره دیدار کوتاه رئیس جمهوری روسیه از سوریه. شما هم اگه در این باره نظری دارید یا در مورد موضوعات دیگه نظری دارید و میخواهید که با ما و شنوندگان دیگه در میون بذارید، با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12 یا اینکه به شناسه @فرداگرام در تلگرام به ما پیام بفرستید.
روحانی، مردم ایران را بیچاره کردی. احمدی نژاد خوب بود یارانه ای داد به این مردم. روحانی، به جای این که زیادش کنی، چرا میخواد یارانه را کم کنی؟ اگر ملت ایران نبودن تو چگونه رئیس جمهور میشدی؟ حالا که هم رئیس جمهور شدی چرا به این ملت نمیرسی؟ چشمش به این یارانه که این یارانه را قطع کنه.
جناب آقای عیسی کلمکری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، میفرمایند که با استفاده نادرست از منابع در کشور، آب از مرحله بحران گذشته و خاک کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته. جناب آقای کلانتری، آب از سر ملت ایران هم گذشته. از کجاش بگیم آقا؟ از کجاش فریاد بزنیم که چه چیزی در ایران ما در استفاده درست است که این و یا اونش درست تر باشه؟ همه چیز ویران است.
با سلام، میخواستم به هموطنان عزیز ایرانیم بگم الان وقتیه که باید پشت هم باشیم، مثل زمانی که سال 57 همه مردم اومدن بیرون و گفتن ما این حکومت رو نمیخوایم و شاهنشاهی رو عوض کردن. الان موقعیه که باید پشت هم باشیم با اعتصابات، با اعتراضات مدنی. به راحتی میشه این حکومت رو از پا در آورد.
آقای روحانی، بازم بودجه سال 97 و بوی پول به مشامتون خورده، جدیدن خوب بلدید چه چه بزنید. شما خوندها از ریشه فسادید و ما ملت به خوبی آگاهیم. دزدی و فساد برادرتان، زمینخواری لاریجانی ها، دزدی مکارم شیرازی، دزدی های احمدی نژاد ها و اراذل اوباشان سپاه، فکر کردید این فساد ها از یادمون رفته؟ تو کشور جایی سالم باقی گذاشتید بمونه؟ این فساد ها افتخار نیستن. باید سرتان را زمین گذاشته و از ملت شرم کنید، خجالت بکشید.
آقای خامنه ای به علیرضا کریمی میگه که من احساس لذت کردم از اینکه این صحنه رو دیدم. چرا نمیخوای مردم لذت ببرن و این اشتهای سیری ناپذیرت رو کور بکنی و دستت رو از این مردم دور بکنی؟ آقای خامنه ای، این پیام من برای توه.
پیام های چند شنونده رو میشنیم. شما هم میتونید تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12 یا @فرداگرام شناسه ماست در تلگرام. در آستانه یک ماهگی زمین لرزه شدید کرمانشاه در 21 آذرماه، زلزله‌ای به بزرگی 6 ریشتر دوباره ناحیه مرزی ایران و عراق را در حوالی شهر ازگله لرزاند. با این حال مشکلات مردم منطقه با وجود زمین لرزه جدید هم همانهایی است که روزهای نخست بوده. آزاده اسدی گزارش میدهد.
کندی روند اسکان موقت زلزله زدگان در کرمانشاه دو نماینده مجلس شورای اسلامی و همینطور فرماندار سرپل ذهاب را به منتقدان جدی عملکرد مقام‌های مسئول واداشته است. فرماندار سرپل ذهاب میگوید مردم با سختی فراوان زیر چادرهای 10 متری زندگی می‌کنند. او مشکل اصلی مردم منطقه را یک ماه پس از وقوع زمین لرزه همچنان همان می‌داند که روز نخست بوده است. زندگی سخت و طاقت فرسای مردم در سرمای شدید در کنار توزیع نامناسب کانکس و کیفیت بد این بناهای فلزی قابل حمل از مواردی است که گله و شکایت نمایندگان مجلس و فرماندار را برانگیخته است. آنطور که افشین عبداللهی، داوطلب برای کمک رسانی در ازگله، میگوید در حال حاضر بیشترین مشکلات امروز مردم منطقه شاید بناهای فلزی یا کانکس هایی باشد که در برخی موارد در باد و طوفان اخیر از جا کنده شدند.
این کانیکا متاسفانه بنابر وضعیت منطقه طراحی نشده و اینکه نحوه جانمایی کانکسا و گذاشتن کانکسا خودش یک بحث بود. بعضی از کانکسا حتی لایه‌های ورقی هستن که جدا از اینکه این استحکام رو در مقابل باد و خیلی از اتفاقاتی که میخواد نداره، حتی این کانکسا خودش شاید بعضاً مشکل سرما و سرمازدگی خاص خودش رو داشته باشد. اون کانکسایی هم که روی سکوها گذاشته بودن و با سیمان و بطن اینا رو محکم کردن اینقدر نازک بودن که ورقه ها کلن صاف شده بود با اون فشار باد، چون بعضیشون ورقه های پلاستیکی هستن، چون منطقه از دل و منطقه از خلاص بابا جانی و کل منطقه زلزله زده سرمای خشکی داره و این سرمای خشک تاثیر خیلی شدیدی روی کانکسا داره.
با این حال سردار عبدالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا روز گذشته در تلویزیون ایران در پاسخ به این انتقادها گفت برای تکمیل این شرایط به زمان نیاز است.
من از اول گفتم 45 روز، ببین 10,000 تا کانکس تا باید برای ساخته بشه و حمل اینها به اصطلاح از تهران کار بسیار سختی که روزانه ما 300 400 تا کانکس داریم حمل میکنیم با تجهیزات کامل. بحثی که در رابطه با نصب و الا تمام تجهیزات و امکانات و متریال مورد نیاز کانکس ها آماده شده و اکثرا هم اومده وارد منطقه شده.
فرماندار سرپل ذهاب تعداد کل واحدهای مسکونی آسیب دیده این منطقه را 27 هزار مورد اعلام کرده. به گفته او 12 هزار مورد آن بر اساس ارزیابی‌ها تخریب 100% داشته و ساکنان آن نیازمند کانکس هستند. به گفته اکبر سنجابی در حال حاضر تقریبا تمام جمعیت سرپل ذهاب زیر چادر زندگی می‌کنند و ارائه خدمات به آنها بسیار دشوار است. اما در یک ماهگی این زلزله در حالی که منطقه دوباره یک زمین لرزه 5.4 ریشتری را تجربه کرده، مردم و مسئولان از کیفیت بد کانکس هایی میگویند که فدای سرعت کار شده و بدون چفت و بست و استحکام در برخی قسمت ها بنا می شوند. آنقدر لرزان و نازک و بی کیفیت که با بادی از جا کنده شده و با برفی سرما چند برابر شده و به داخل نفوذ می کند. کیفیت پایین و قیمت بالایی که شکایت جواد خیابانی گزارشگر و مجری برنامه‌های ورزشی تلویزیون را برانگیخت. او که برای همدردی با مردم منطقه و کمک به آنها به کرمانشاه سفر کرده بود در برنامه زنده تلویزیونی گفت:
پیش من قیمت گرفته بودم کانکس 3 میلیون تومان بود، 2 میلیون 700 تومان بود. دیروز کانکس رو فروختن 4 میلیون 500 هزار تومان. یعنی اصلا میگن که جنگ و زلزله باعث رونق کسب و کار هم میشه که برای مردم ایران بدبختانه برای اون گروهی از کاسب‌ها و گروهی از بی‌انصاف‌ها واقعا میشه گفت خوشبختانه دیگه کرور دارن پولاشون اضافه میکنن، اما مردم دارن از سرما اینجا میمیرن.
با این حال رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده عملیات بازسازی در مناطق زلزله زده در کرمانشاه آغاز شده و بیش از 15 هزار پرونده برای دریافت وام در این مناطق تشکیل شده است. اما مردم مضطرب و نگرانند از وضعیتی که در پیش رو دارند. وسایل گرمایشی کافی برای گرم کردن همین میزان محدود چند متری اطرافشان را در چادر یا کانکس ندارند. در عکس‌های منتشر شده دانش آموزان دبستانی در فضای باز و سرمایه شدید پشت نیمکت نشستند تا در کلاس درس حاضر باشند. آواربرداری کامل انجام نشده است. بسیاری از وسایل روزمره زندگی مردم هنوز زیر آوار مانده و روند کمک رسانی سرعت سابق را ندارد. همینطور برآورد خسارت و صدور مجوز ساخت خانه برای پرداخت تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض نقدی به زلزله زدگان یا انجام نگرفته یا به شدت کند است و نمایندگان مجلس هم می‌گویند سیاست شفافی در این زمینه وجود ندارد. همه اینها به کنار، در یک ماه گذشته هر روز به تعداد کشته شدگان این زمین لرزه که در بیمارستان‌ها بستری بودند اضافه شده است. زلزله کرمانشاه 21 آبان ماه رخ داد و آخرین گزارش هاکی است شمار کشته شدگان این زمین لرزه به 620 تن رسیده است.
گزارشی بوده از آزاده اسدی. ادامه گزارش ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در مراسمی با عنوان بررسی کارنامه عملکرد قوه قضاییه به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف حضور پیدا کرد. در این مراسم سخنگوی قوه قضاییه از جمله وجود خفقان و نبودن آزادی در جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت به کار در قوه قضاییه افتخار می‌کند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در دیدار خود با دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف گفت تمام تلاش قوه قضاییه این بوده است که قانون را اجرا و سلیقه‌ای عمل نکند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به انتقادات دانشجویان که چرا دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی علنی برگزار و شفافیت رعایت نمی‌شود، خود را طرفدار برگزاری علنی دادگاه‌ها معرفی کرد و گفت:
من از شما دانشجوی عزیز کمک می‌خوام، استمداد می‌کنم، خودم هم کمکتون می‌کنم. توی قوه قضاییه طرفداران قابل توجه این داره. اگر ما بتوانیم کمک بکنیم که این قضیه برگرده به شکل سابقش، یعنی در غیر از موارد فرض کنید خانوادگی، اونایی که خلاف عفت عمومی هست و مسائل خاص خلاف امنیت ملی، حتما به صورت علنی قانون اجازه نداده.
معاون اول قوه قضاییه با رد این که در جمهوری اسلامی آزادی نیست گفت: آیا چیزهایی که پشت تریبون گفتند و اعلام کردند که مستقیم نیست پخش بشود آزادی نیست؟ سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه با متهم کردن دانشجویان به اینکه تساهل ندارند، چشمه دیگری از توانایی‌هایش را به نمایش گذاشت و گفت اگر قرار به سوت زدن باشد، او از همه بهتر بلد است.
دانشگاه تهران در زمان دوم خرداد آقایمون دعوت کردن بریم اونجا صحبت کنیم. من رفتم اونجا، گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کردم به کف و سوت. دوباره شروع کردیم کف و سوت. گفتم ببین عزیز من، اگر بنا باشه که سوت بزنی، منم بلدم، بلبلیشم بلدم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش دانشجویان مبنی بر اینکه چرا روزنامه‌نگاران مورد پیگرد قرار می‌گیرند گفت: نه تنها هیچ فردی به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای تعقیب نمی‌شود، بلکه وی با بسیاری از اهالی رسانه دوست و رفیق هم هست. سخنگوی قوه قضاییه همچنین شکنجه را شرعاً، قانوناً و اخلاقاً ممنوع خواند و گفت اگر کسی چنین ادعایی داشته و یا بعد از این داشته باشد، حتماً به فوریت رسیدگی می‌شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس پیشین فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس، درباره گفته‌های آقای محسنی اژه‌ای پیرامون علنی نبودن دادگاه‌ها و نبودن شکنجه در جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
گذشته آقای محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگاه ویژه روحانیت، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات و بعد الان به عنوان معاون قوه قضاییه نشون میده که مردم ایران و از جمله دانشجوهایی که فرمایشات ایشون رو میشنون با چه موجودی سر کار دارن. درست برخلاف اون چیزی که او گفته، اصل بر اینه که دادگاه ها باید علنی باشه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده. بنابراین تقصیر متوجه قانون نیست، متوجه مجری قانونیه، یعنی اون کسانی که محاکمات رو انجام میدن. درباره شکنجه هم به همین صورت، میدونید که در قانون مجازات اسلامی شلاق زدن هست، دست بریدن هست، قطع اعضای بدن هست و تمام اینها از مصادیق شکنجه است. بنابراین این که شکنجه در جمهوری اسلامی ممنوع، این هم باز یک دروغ بزرگی است که شش در قانون مجازات اسلامی است. درباره روزنامه‌نگاران هم کافی است شما به لیست سازمان گزارش کردن بدون مرز مراجعه کنید، ببینید که جمهوری اسلامی هم یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در ایرانه، در کنار ترکیه و کشورهای دیگه. بنابراین شما وقتی در مقابل این همه بی‌پروایی و تحویل شاید سریع‌تر وقاحت قرار می‌گیرید، خب متأسفانه باید به این صورت جواب داد که نه، حد مشکلی هست در خود قوه قضاییه، به خاطر اینکه قوه قضاییه توسط کسانی مثل برادران لاریجانی و محسنی اژه‌ای ها اداره میشه.
معاون قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که چرا سران جنبش سبز در حصرند و محاکمه نمی‌شوند گفت: حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و قوه قضاییه نمی‌تواند اقدامی کند.
این افراد را اون موقع شورای عالی امنیت ملی تشخیص داد که الان محاکمه قضایی نباید صورت بگیره. تا الان هم این مصوبه پابرجاست.
رضا علیجانی، تحلیلگر در پاریس، درباره گفته‌های آقای محسنی اژه‌ای مبنی بر وجود آزادی در جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
آقای محسنی اژه‌ای در دانشگاه شریف هنرنمایی‌های عجیب زیادی داشتن، هرچند تعجب‌آور نیست، از بلبلی زدن تا ادعاهای شگفتی که ایشون داشتن. ایشون دانش‌آموخته مدرسه حقانی هستند که برای خیلی از دانش‌آموخته‌های این مدرسه در قطع‌ها اعدام اعدام ها و سرکوب های دهه 60 و بعد از اون سهیم بودن، دخیل بودن. آقای محسن اژه‌ای هم خودشون در ماجرای قتل های زنجیری متهم هستن. حالا کسی با این همه اطلاعات راجع به قتل و سرکوب و اینها بیاد بگه ما در جمهوری اسلامی آزادی داریم، خب بسیار شگفت انگیزه. همین اخیراً آقای باقری شهادت دادن که یکی از مسئولین بهداری اوین یکی از بیماران بدحال زندانی رو که مشکوک به سرطان بوده، با علم به این که ایشون میتونه بیماریش به جاهای خطرناک بکشه و همه پرونده برای آقای اژه‌ای فرستاده شده، ایشون شدیداً مخالفت میکنه. یعنی کسی که به صورت یک نوع اعدام نامرئی داره حکم میده، حالا ما به دهه های گذشته کار نداریم، چگونه میتونه ادعا بکنه که آزادی وجود داره در حالی که اینگونه با زندانی ها برخورد میشه، در حالی که در جریان پرونده وبلاگ نویسا هست، در جریان به اصطلاح بازداشت بسیاری از روزنامه‌نگاران هست، در جریان زندانیان جنبش سبز هست و احضارهای متعددی که از همین دانشجوها توسط به اصطلاح حراست دانشگاه، توسط نهادهای امنیتی میشه. یعنی فقط نوعی وقاحت لازم داره چنین ادعایی رو مطرح کردن که به هر حال نمادی است از وضعیت اسفبار قوه قضاییه در ایران.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به رویدادهای کهریزک و انتقال معترضین به زندان کهریزک به دستور سعید مرتضوی و کشته شدن چند تن از آنها گفت اتهام سعید مرتضوی دنبال شد و مقداری که ثابت شد به 5 سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شد، اما در دادگاه تجدید نظر به دلیل عذرخواهی تخفیف گرفت.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم. سری می‌زنیم به خلاصه مهم‌ترین خبرها. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه سفارتخانه‌های خود را به بیت المقدس منتقل نخواهند کرد. پلیس نیویورک میگوید انفجار صبح دوشنبه به وقت محلی در منطقه منهتن ناشی از یک بمب دستساز بوده که حامل آن را زخمی کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در سر راه سفر به مصر به طور غیرمنتظره در سوریه با بشار اسد دیدار کرد. ولادیمیر پوتین از مصر به ترکیه می رود و در دیدار با رجب طیب اردوغان درباره مسائل مربوط به سوریه، اورشلیم و انرژی با او مذاکره می کند. بنیامین نتانیاهو می گوید ایران با ساخت پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی در سوریه به دنبال نابود کردن اسرائیل است. قطر روز یک شنبه برای خرید 24 هواپیمای جنگنده تایفون قراردادی به ارزش 8 میلیارد دلار با بریتانیا امضا کرد. و وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که ممنوعیت فعالیت سینماها در این کشور بعد از 35 سال از فروردین آینده رفع خواهد شد. 12:32 است. در روزهای اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری به چند کشور اروپایی درباره آنچه تهدید ایران می‌خواند سخن گفت. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در پاریس بعد از دیدار با رئیس جمهوری فرانسه ایران را متهم کرد که با برپایی پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی در سوریه به دنبال جنگ با اسرائیل و نابودی این کشور است. در مورد گفته‌های اخیر نخست وزیر اسرائیل، هانا کاویانی با مئیر جاودانفر استاد علوم سیاسی دانشگاه سلیا در اسرائیل گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از گفته های آقای نتانیاهو در پاریس جویا شده است. مئیر جاودانفر:
برای اسرائیل، برای گروه کسایی که موافق هستن با آقای نتانیاهو و کسایی که مخالف هستن، حضور و ثبات و تثبیت نیروهای حامی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای شیعه در سوریه، یک خطر بسیار جدی محسوب میشه. نه فقط حضور سربازان عراقی شیعه یا افغانی یا پاکستانی شیعه که در گروه های وابسته به سپاه پاسداران هستن، بلکه در اسرائیل نگرانی وجود داره که ایران به دنبال تاسیس چیزهای مثل کارخانه های تولید اسلحه و حتی یک بندر در سوریه هستش که این برای دولت، برای هر دولتی در اسرائیل غیر قابل قبول هست.
بنیامین نتانیاهو درباره سوریه صحبت کرده و درباره برنامه موشکی ایران صحبت کرده در سفری که به پاریس داشته و امروز به بروکسل رفته و با وزرای خارجه اتحادیه اروپا صحبت کرده. آیا به نظرتون یک عبوری از مسئله اتمی رو داریم می‌بینیم و یک اکت دومی از بنیامین نتانیاهو وجود داره که وارد موضوعات دیگری به غیر از برنامه اتمی شده به نظر شما؟
بله، ببینید، در مورد مسئله، در مورد راهبرد آقای نتانیاهو در مورد مسئله اتمی در اسرائیل مخالفانی وجود داشتن. کسانی بودند که سیاست آقای نتانیاهو جمهور رو در مورد ایران که بیشتر متوسل شدن به گزینه نظامی رو تشویق میکرد و خیلی ضدیت شدید داشت بر علیه برجام و هنوز هم داره، مخالفانی در اسرائیل وجود داشتن. ولی در مورد مسئله حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه و تثبیت نیروهایی که میتونن اسرائیل رو تهدید بکنن، در اسرائیل ما هیچ مخالفتی نمیبینیم، هیچ سیاستمداری نمیبینیم، یا مقام سابق کسی که مثلا قبلا در موساد بودی همچین جاهایی که بیاد مخالفت نشون بده. پس در مقایسه با راهبردش در مورد مسئله ایران، در اسرائیل اتفاق نظر وجود داره در مورد اینکه تثبیت نیروهای ایران در سوریه میتونه که یک خطری برای اسرائیل محسوب بشه.
سوال آخرم درباره صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل در زمینه همکاری با کشورهای عربی است، خصوصا در این فضایی که حال آقای نتانیاهو زمانی داره درباره این موضوع صحبت میکنه که کشورهای عربی به علاوه بسیاری کشورهای دیگر انتقاد کردند از اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل. میخوام از شما بپرسم که هدف بنیامین نتانیاهو رو چطور ارزیابی میکنید که در چنین روزهایی بار دیگه میاد و به همکاری با کشورهای عربی تاکید میکنه؟
به نظر میاد که آقای نتانیاهو دیدگاهش این هستش که کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربی حاشیه خلیج فارس، انقدر از مسئله ایران نگران هستند و گسترش نفوذ سپاه پاسداران و اسلحه های سپاه پاسداران مثل موشکهایی که منتقل شد به حوثی ها در یمن که به عربستان رو هدف گرفتن، انقدر برای این کشورها این مسئله مهم هستش که حاضر هستند در دراز مدت مسئله فلسطین رو نادیده بگیرند.
گفتگوی هانا کافیانی را می‌شنیدیم با مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل، در مورد آخرین گفته‌های بنیامین نتانیاهو درباره ایران. اما در گزارش آبان ماه بانک مرکزی از تغییرات شاخص تورم، یکی از بالاترین تورم‌ها با ثبت افزایشی حدود 10% به گروه تفریح و امور فرهنگی مربوط می‌شد. در لایحه بودجه سال آینده از جمله تغییرات قابل توجه، افزایش بی‌سابقه عوارض خروجی از کشور است که میتواند بر بالا رفتن بیشتر نرخ تورم شاخص بهای این گروه در سال آینده مؤثر باشد. با این حساب ما با فرض تایید این پیشنهادها، هزینه سفر به خارج از ایران افزایش مییابد که نگرانی فعالان حوزه گردشگری خارجی را به همراه داشته. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
اگر شما خانواده 4 نفره هستید که برای تابستان سال آینده بنای آن دارید تا هفته ای را در ساحل آنتالیای ترکیه یا در مراکز خرید دبی یا سفری خارجی به کشوری دور یا نزدیک بگذرانید، در حساب و کتاب‌های خرید بلیط هواپیما و پیدا کردن محل اقامت و تور مناسب باید هزینه قابل توجه دیگری را نیز حساب و کتاب کنید و آن هزینه عوارض خروج از کشور است که بر مبنای لایحه بودجه سال آینده 3 برابر شده است. بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 97، عوارض خروج از کشور برای نخستین خروج نفری 220 هزار تومان است. یعنی یک خانواده 4 نفری هزینه 880 هزار تومانی فقط برای پرداخت عوارض خروج از کشور باید کنار بگذارد. این رقم در حال حاضر 75 هزار تومان برای هر فرد در نخستین خروج در نظر گرفته شده است که البته تنها برای سفرهای هوایی است و عوارض خروج سفرهای دریایی یا زمینی 25 هزار تومان است. در لایحه بودجه سال آینده اصولاً اعداد و ارقام مختلفی برای عوارض خروج بسته به هوایی، دریایی یا زمینی بودن سفر در نظر گرفته نشده و ارقام عوارض خروجی برای تمام انواع سفرها یکسان است. دولت در جدول شماره 16 لایحه بودجه که در آن به تعرفه‌های درآمدی اشاره شده، عوارض خروج را برای دومین خروج برای هر نفر 330 هزار تومان و برای سومین خروج و بیشتر از 3 مرتبه را 440 هزار تومان پیشنهاد کرده است که 6 برابر رقم فعلی است. این اعداد و ارقام مربوط به عوارض خروج برای سفرهای زیارتی به نصف کاهش پیدا می‌کنند. این افزایش خیره کننده عوارض خروج از کشور به سرعت با واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد که ابتدا با انتقاد و حیرت و پس از آن با ساختن لطیفه و شوخی به این افزایش بی‌سابقه عوارض خروج واکنش نشان دادند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران که سازمان تحت ریاست او کار تدوین لوایح بودجه سالانه را بر عهده دارد، در توجیه این افزایش عوارض خروج چنین میگوید:
الان ما زمینه بزرگی برای گردشگری در داخل کشورمون داریم. همه گله میکنن که چرا به اینا رسیدگی نمیشه، چه موزه هامون، چه آثار باستانیمون. همیشه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتظار داره که ما برای جذب گردشگر فرصت های ایجاد بکنیم. خب حالا کسایی که گردش میرن تو کشورهای خارجی مقدار به زمینه گردشگری کشور خودشون هم میتونن کمک بکنن. از این جهت ما بسیار سپاسگزاریم و این رو یک نوع مشارکت عمومی در زیرساخت‌های گردشگری کشورمون تلقی میکنیم.
در ذیل جدول شماره 16 لایحه بودجه سال آینده هم تاکید شده است که از این عوارض خروجی پیشنهادی مبلغ 40,000 تومان برای توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری و همچنین حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص می‌یابد. سهم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از عوارض خروج در حال حاضر 10,000 تومان از هر عوارض خروجی است که بدین ترتیب سهم این سازمان 4 برابر پیشنهاد شده است. به گفته غلامرضا مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، درآمد این سازمان از این محل 160 میلیارد تومان خواهد بود. البته به نظر می رسد برنامه ریزان دولتی شمار مسافران به خارج از کشور را قبل و بعد از این تصمیم ثابت در نظر گرفتند. بر اساس آنچه منصور واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در توجیه این تصمیم برنامه ریزان لایحه بودجه گفته، موضوع عدالت و رسیدگی به طبقات محروم جامعه هدف بودجه ریزان بوده است. با این حساب پیش‌فرض بودجه ریزان این بوده که اصولاً کسانی به سفر خارجی می روند که از طبقه برخوردار جامعه هستند. حالان که آماری تفکیکی از شمار بیماران، دانشجویان، خانواده و بستگان افراد ساکن خارج از کشور یا سطح درآمدی مسافران به کشورهای دور و نزدیک منتشر نشده است. شماری از نمایندگان مجلس همچون فاطمه ذوالقدر یا سعید باستانی در گفتگوهایی احتمال تصویب این پیشنهاد را در مجلس بعید دانستند و منصور واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران تأکید کرده که دولت همواره به نظرات مردم توجه کرده و انعطاف لازم را برای تغییر سیاست‌های خود متناسب با نظرات مردم خواهد داشت.
گزارشی بوده از آرش حسنی. اما نامزدهای 75th دوره جایزه گلدن گلوب اعلام شدند. ساعتی پیش با همکارم بابک غفوری آذر که فهرست نامزدها رو دنبال کرده گفتگو کردم و ابتدا از او درباره مهمترین فیلم‌هایی که مورد توجه قرار گرفتن پرسیدم.
بیشترین نامزدی رو فیلم شکل آب داشته، ساخته تازه گیلرمو دل تورو، فیلمساز شناخته شده مکزیکی تبار، در 7 رشته نامزد شده فیلم شکل آب. از جمله تحسین شده ترین فیلم های امسال تولید شده در دنیا بود. پیشتر نخستین بار در جشنواره فیلم ونیز امسال به نمایش درآمد و جایزه شیر طلایی، جایزه اصلی این جشنواره معتبر رو گرفت. از همونجا هم تحسین منتقدان درباره این فیلم شروع شد تا همین اکنون کم به تدریج اکران هاش داره شروع میشه و می‌بینیم که با توجه قرار گرفتن در جوایز گلدن گلوب میشه پیش بینی کرد که جز مدعیان اصلی فصل جوایز سینمایی باشه و از جمله مهمترین جایزه این فصل جایزه اسکار. فیلم شکل آب تقریبا در تمام رشته‌های مهم هم نامزد شده، از جمله جایزه بهترین فیلم درام، جایزه بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول زن که سالی هاوکینز بازیگر این فیلم هم در اون رشته نامزد شده. و بعد از این فیلم ساخته جدید استیون اسپیلبرگ، دیگر فیلمساز شناخته شده سینمای جهان و سینمای آمریکا، با نام پست در 6 رشته نامزد شده. مشترک هست با فیلم سه بیلبورد خارج از ایبینگ میزوری ساخته مارتین مکدانا که اون هم در 6 رشته نامزد شده. به این ترتیب این سه فیلم مدعیان اصلی دریافت جوایز گلدن گلوب در بخش سینمایی هستند. در بخش سریال که اون هم خب یک بخش مورد توجه هست، سریال دروغ‌های بزرگ کوچک، بیگ لیتل لایز از شبکه HBO، اون هم در 6 رشته نامزد شده. اون هم در بخش سریال ها مدعی اصلی جوایز گلدن گلوبه.
در مورد نامزدها چه نکاتی قابل توجهه؟
چند تا نکته قابل توجه هست. یکی این که مریل استریپ، هنرپیشه شناخته شده دنیای سینما که همواره در هر سالی نامش مطرح هست و مدعی دریافت جایزه هست، امسال برای 31مین بار نامزد شده. بار دیگر خانم مریل استریپ که در همین فیلم پست ساخته استیون اسپیلبرگ بازی کرده. کریستوفر پلامر بازیگر شناخته شده و قدیمی از دنیای سینما که همین اواخر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه جایگزین کوین اسپیسی شده در فیلم همه پولهای دنیا، که به خاطر رسوایی‌های اخلاقی که برای آقای کوین اسپیسی پیش اومد، سازندگان فیلم همه پولهای دنیا تصمیم گرفتن نقش ایشون رو حذف کنن و یک بازیگر دیگر کل اون نقش رو دوباره بازی کنه. کریستوفر پلامر رو انتخاب کردن و همون نقش آفرینی که همین چند هفته پیش هم فیلم برداری شد و بلافاصله عرضه شد باعث شده که نامزد شه آقای پلامر. این هم یکی از نکته‌های قابل توجه هست. قرار گرفتن نام دنزل واشنگتن هم در بین نامزدهای بهترین بازیگری مرد هم در نوع خودش قابل توجهه. اصلا رشته بهترین بازیگری مرد درام رقابت سنگینی داره، علاوه بر آقای دنزل واشنگتن، دانیل دی لوئیس اون هم بازیگر خیلی تقدیر شده ای هست که سال گذشته اعلام کرد برای آخرین بار میخواد بازی کنه و این آخرین نقش آفرینیش هم بازم مورد توجه داوران گلدن گلوب قرار گرفته. تام هانکس و گری اولدمن در کنار تیموتی شالامت بازیگر جوان دیگر نامزدهای بخش بهترین بازیگری مرد هستن که یک رقابت خیلی فشرده رو دارن تشکیل میدن.
بهترین فیلم خارجی زبان هم میشه برامون بگید؟
در بخش بهترین فیلم خارجی زبان نماینده سینمای ایران فیلم نفس که پیش بینی میشد شاید بتونه نامزد باشه نامش به چشم نمیخوره. دیگر فیلم‌های مدعی فیلم بی عشق ساخته آندری زویاگنسه فیلمساز شناخته شده روستبار، برنده نخل طلای امسال جشنواره کن، فیلم میدان ساخته روبن استولند از سوئد در کنار ساخته تازه خانم آنجلینا جولی آنها اول پدرم را کشتن که به عنوان محصولی از کامبوج شرکت کرده و ساخته تازه فاتح آکین از آلمان و همراه نماینده امسال شیلی فیلم زن فوق‌العاده پنج نامزد این بخش هستند.
توضیحات بابک غفوری آذر همکارم را میشنیدیم از نامزدهای 75مین دوره جایزه گلدن گلوب. اما در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس روز دوشنبه در دیدار معوقه خود در لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران تیم صنعت نفت آبادان را با 2 گل شکست داد و ضمن تثبیت عنوان قهرمانی نیم فصل که از هفته پیش مسلم شده بود با 36 امتیاز و با خیالی آسوده پرچمش را در صدر جدول برافراشته نگه داشت. در پایان هفته 15 جام خلیج فارس یا پایان نیم فصل بعد از پرسپولیس 36 امتیازی تیم پارس جنوبی با 29 و فولاد خوزستان با 27 امتیاز به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. استقلال تهران با 20 امتیاز در رتبه 7 جدول ایستاده. سفیر برزیل در ایران روز دوشنبه با حضور در فدراسیون فوتبال در تهران از تلاش خود برای برگزاری یک دیدار دوستانه بین تیم‌های ملی ایران و برزیل خبر داد. سایت فدراسیون فوتبال که خبر دیدار سانتوس سفیر برزیل در تهران از این فدراسیون را منتشر کرده همچنین نوشته سفیر برزیل قرار است در جلسه هفته آینده‌اش با مسئولان فدراسیون فوتبال کشورش با توجه به برنامه بازی‌های تیم ملی برزیل قول یک دیدار دوستانه با تیم ملی ایران را بگیرد. تیم‌های ملی فوتبال برزیل و ایران جزو اولین تیم‌هایی بودند که جواز حضور در جام جهانی 2018 روسیه را به دست آوردند. به نوشته خبرگزاری فارس، کمیته ارتباطی فدراسیون وزنه‌برداری ایران اعلام کرد اتفاقات رخ داده در جریان مسابقات جهانی وزنه‌برداری در آمریکا در این کمیته بررسی خواهد شد. به تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که در آن اعضای تیم ملی وزنه‌برداری ایران هفته پیش بعد از پایان رقابت‌های جهانی در آمریکا در یک رستوران با فرامرز آصف خواننده ایرانی ساکن لس‌آنجلس دیدار کردند و با هم عکس یادگاری گرفتند. بنابر گزارش فارس، مهدی روحانی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون وزنه‌برداری گفته در جلسه این کمیته روز چهارشنبه بی انضباطی‌ها و بی‌نظمی‌ها در اردوی تیم ملی وزنه‌برداری در آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در قرعه کشی مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا که دوشنبه انجام شد، در چند قرعه مهم رئال مادرید قهرمان فصل پیش حریف پاریس سن ژرمن شد و بارسلونا هم باید با چلسی دیدار کند. در دیگر بازی‌های مهم بایر مونیخ یکی از مدعیان این فصل به قرعه بشیکتاش ترکیه خورد، منچستر سیتی باید با بازل سوئیس بازی کند، منچستر یونایتد با سویا دیدار می‌کند و تیم لیورپول هم حریف پورتوی پرتغال شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. میتونید به کانال تلگرام ما هم مراجعه بکنید، telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. اگر هم نظری، پیشنهادی یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز دارید با این شناسه با ما تماس بگیرید، @fardagram که شناسه ماست در تلگرام. همچنین میتونید با ما تماس بگیرید 2042-221-1221-12. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. من فرین عاصمی هستم، از شما خدافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
24 آبان ماه در تقویم رسمی ایران روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار نامگذاری شده. به همین مناسبت گزارش‌های مرتبط با این حوزه معمولاً در رسانه‌های مختلف کشور بازتاب وسیع‌تری پیدا می‌کنه. با این حال آمارهای رسمی نشانگر اونه که وضعیت کتاب و کتابخونی و نشر در ایران نه تنها وضعیت نزاری داره، بلکه هر سال استانداردهای اون در موقعیتی پایین‌تر از سال قبل قرار می‌گیره. مثلا بر مبنای آمار خانه کتاب، تیراژ کل کتاب‌های منتشر شده در کشور از سال 1385 تا به حال همواره با کاهش روبرو بوده. برای گفتگوی در این باره از فرج سرکویی، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی ساکن آلمان دعوت کردم به برنامه این هفته. به دلیل کمبود وقت نیمی از این گفتگو رو اینجا میشنوید و نسخه کامل اون رو میتونید در وبسایت ما بخونید و بشنوید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. خوش اومدین به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. قبل از هر چیز اجازه بدید از یک آماری شروع بکنیم در حوزه کتاب. بد نیست آماری که به طور رسمی هم در واقع اعلام شده و مبتنی بر اینه که در سال 1395 حدود 88,000 کتاب چاپ اولی در ایران بوده که 12% مربوط به کتب درسی، 14% حوزه کودک و 74% هم در گروه کتب عمومی قرار گرفته. با یک محاسبه سرانگشتی ببینیم که میزان چاپ کتاب، همین آماری هم که دولت اعلام میکنه و به صورت رسمی اعلام میشه، در 10 سال اخیر یک افت بسیار معناداری کرده و در واقع بازار کتاب در یک سراشیبی به سر میبره. مسئله کتاب در ایران واقعا چیست؟ مهمترین مسئله چیه؟
منم سلام میکنم به هم خود شما آقای قاسم و هم شنوندگانتون و هم خیلی ممنون که این فرصت و اجازه رو من دادین برای این مصاحبه. اما حتی همین آمار نشان دهنده این هستش که تیراژ کتاب در ایران بسیار افت کرده. اما چرا؟ چه شده که جامعه ایرانی از کتاب بیزار شده، دیگه کتاب نمیخونه؟ جامعه وقتی به کتاب روی میاره که پرسشی داره و میخواد جواب اون پرسش رو در کتاب‌ها پیدا کنه. وقتی شما پرسش رو از جامعه سلب میکنین، جامعه کتابخون پرسشی نداره که بخاطر اون کتاب بخونه. این که جامعه کتابخون پرسشی داره، میخواد که اون پرسش رو در کتاب ببینه، در رمان ببینه. رمان وقتی افراد میخونن میخوان خودشون رو در اون متصور کنن، میخوان با قهرماناش همزاد پنداری کنن، میخوان با مسائلی که در رمان مطرح شده رابطه برقرار کنن، این همانی برقرار کنن. اینطوریه که رمان به دل آدم میچسبه. مثلا گوشه ای از یک شخصیت رمان رو خودش میبینه، گوشه ای از حادثه رو حادثه میبینه که در زندگیش رخ داده. خب شما وقتی که ما سانسور رو میارین در کار و رمان تبدیل میشود به یک سری آثار گلخانه‌ای که نویسندگانش هیچ تجربه زیسته ندارن. ببینین ما یک تکنیک داریم که در کارگاه‌ها درس میدن، تکنیک مؤلفه هنر نیست، فرم هست که مؤلفه هنر هست. فرم تعریفش میگیم تجربه زیسته به هنر برکشیده. حالا وقتی این نسل‌های جدید رو از تجربه زیسته محروم کردن، در یک قفسی بزرگش کردن، این اصلا چه تجربه زیسته‌ای داره؟ با چه مسائلی درگیر شده؟ وقتی که مسائل زندگی مثل عشق، مثل زیبایی، مثل مبارزه، مثل ناامیدی، مثل کینه، منظورم اون احساسات بشری رو یا نمیذارن تجلی پیدا بکنه در آثار ادبی، در شعر، در ادبیات، نتیجهش این میشه که اون آثار از تجربه زیسته تهیه و بعد پرسش‌های جامعه در اونها مطرح نمیشه.
اجازه بدید، شما اشاره کردید به کیفیت آثار، یعنی بحث شما کیفیت آثار است. اما در عین حال ما شاهد هستیم که همین الان آثاری هم منتشر میشه از نویسندگان جوانتر نسل امروز که شاید اسمشون کمتر هم در افواه شناخته شده باشه، اما آثار واقعا خوب و حتی گاهی میشه گفت آثار درخشانی هست. اما اینها هم مورد اقبال مردم واقع نمیشه، یا در واقع بازار کتاب ایرانو تکون نمیده.
الان این توضیح بدم. ببینین هیچ جامعه‌ای، شما این جوامع اروپایی رو نگاه کنید که کتاب در اونجا تیراژ بسیار خوبی داره، حالا چه کتاب نسل جوان، چه کتاب کلاسیک، چه ادبیات، حالا فقط بحث ادبیات شعر و داستان هم نیست، مثلا کتاب‌های اجتماعی، کتاب‌های فلسفی، انواع کتاب‌های گوناگون. شما اینجا هم که نگاه می‌کنید، اگر شما ارتباط تولید کننده کتاب و مصرف کننده رو قطع بکنید، نه تنها در مورد کتاب، شما بیان یکی از پرمصرف‌ترین کالای دنیا رو در نظر بگیرید، اتومبیل، اگر شما ارتباط تولید کننده و مصرف کننده رو قطع کنید، اگر او اجازه آگهی در همه رسانه‌ها نداشته باشه، اگر نتونه بیاد محصولش رو معرفی بکنه، اگر مجلات، رسانه‌ها و برنامه‌هایی نباشن که اون محصول رو معرفی بکنن، مصرف کننده ارتباطش با تولید کننده قطع میشه. در زمینه کتاب اتفاقی که افتاده اینه، هر جایی که میشد ارتباطی بین نویسندگان مستقل، اعم از رمان و داستان یا کتاب‌های فلسفی اجتماعی و غیره،
با مصرف کننده بالقوه‌اش برقرار بشه، اون رو دولت در اختیار گرفته، چون فقط سانسور نیست که وزارت ارشاد اعمال میکنه. ادبیات یا شعر یا داستان یا کتابهای خوب در رسانه ها مطرح نمیشن. جلسات داستان خونی وجود نداره، جلسات شعر خونی، جلسات بحث و گفتگو، جلساتی که تو بری تو دبیرستان ها، تو دانشگاه ها، تو به هر حال تو بازار، تو هر جایی که ممکن است اثرت معرفی بکنی. ببین کتاب هم بالاخره یک کالاست، لذا اگر هم به قول شما آثار خوبی خلق میشه که حتما هم در اینجور نمیشه که یک جامعه هیچ وقت هیچ اثر خوبی ازش خلق نشه یا همه استعدادها مرده باشند، بالاخره کسانی هستن که فکر میکنن، کسانی هستن که ممکنه آثارشون مخابی تجربه زیسته رو به فرم تبدیل کرده باشن یا ممکنه به پرسش های جامعه رو در اون مطرح کرده باشن یا به پرسش های کتابخانه پاسخ داده باشن. اما اون مصرف کننده از کجا بدونه که چنین چیزی وجود داره؟
آقای صاحب، یک نکته رو شما مطرح کردین به عنوان معضل مسئله کتاب ما، اون هم این هست که جامعه کتابخان الان پرسشی نداره یا جلوی پرسش او گرفته شده. به هر حال پرسش های
ببین شما وقتی یک رمان میآفرینی و در او عشق وجود نداره، عشق نه عشق به تمثیل و کنایه و اینها، عشق اونطور که نویسنده میخواد توصیفش کنه، خب هیچ عاشقی این رمان رو نمیخونه که باش یگانه بشه. بذارید من یه مثال بزنم. در نسل من همه یک شعری بود مال آقای مشیری، حفظ بودن، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، خیلی حفظ بود، اصلا این یک شعر به متعالی نیست، جز شعرهای با ارزش هم نیست، اما اینو همه حفظ بودن، چون این هر آشکسی که در جوانی عاشق میشد یه موقعی هم ناکام میشد. این ناکامی در این شعر منعکسه. شما اون همه ناکامان عشقی دنیا که تقریبا همه هست جوانها بودن، یک با این شعر ارتباط و عاطفی برقرار میکردن. شما در رمان، در داستان، در حتی کتابهای فکری، وقتی کتاب حالا ما یه سری کتابهایی داریم ترجمه‌هایی از فیلسوف‌های غربی که مسائل غربی در اون منعکسه، مسائل ایران، پرسش‌ها در کتاب‌ها منعکس نیست، لحظات زندگی این نسل آدم‌ها در رمان‌ها منعکس نیست. اگر کسی بره منعکس بکنه، سانسور اونو قیچی میکنه.
پاسخ شما ما رسوند بر نکته‌ای که بسیاری بر او اتفاق نظر دارن، بعضی ها هم اونو نمیپذیرن، مسئله تأثیر سانسور بر این وضعیت آشفته و کاهنده بازار کتاب ایران یا اساساً کتابخانی در ایران. مسئله سانسور رو عده‌ای زیادی معتقدن تأثیر مخربی داره، اما عده‌ای هم معتقدن که نویسندگان امروز راههایی رو پیدا کردن که بتونن با خود سانسوری آثارشون خلق بکنن، آثار مهمی هم خلق بکنن. چقدر شما معتقدید که میتونید از بغل سانسور عبور بکنید و آثار درخشان تولید بکنید؟
نه خیر، شما نمیتونید این کار بکنید. دهه 40 50 اگر ما آثار درخشان داریم، شاعران بزرگ، نویسندگان بزرگ، نقاشان بزرگ، کارگردانان تئاتر بزرگ، همه این در چه سینما چه تئاتر، اونجا فقط یک سانسور داشتیم. علیه شاه و خانواده سنتی نباید چیزی باشه. اما زندگی که سانسور نمیشد، عشق که سانسور نمیشد، همخوابگی که سانسور نمیشد، عواطف بشری که سانسور نمیشد، لذا امکان خلق آثار بزرگ بود و در همه زمینه‌ها، یعنی رمان، شعر، داستان، تئاتر، سینما، نقاشی، گرافیک، آثار بزرگ داشتیم. درسته؟ بعد وقتی شما میان به یک جایی میرسین که سانسور فقط این نیست که بگه که شما اجازه نداری به رهبر جمهوری اسلامی انتخاب بکنی. این سانسور که فقط اینو نمیگه، این یک سانسوری است که سانسور اخلاقی هست، سانسور دینی هست، سانسور عاطفی هست، سانسور کلمات هست، سانسور واژه است. و این سانسور به خصوص در نسل‌های جوان‌تر و در نهادهای نسبتاً رسمی‌تر، دانشگاه و چیزی، حالا نهادینه شده. وقتی که نهادینه شده، جزئی از وجود او شده. شما کتاب ترجمه رو نگاه کن دیگه، همه اینها جعلیه، به خصوص در زمینه رمان و اینا، چون که اصلا تغییرش دادن، پایانش تغییر میدن، شخصیتاش تغییر میدن. رمان رو میران کلا ترجمه کرده، اون دو تا قهرمان با هم میرن ازدواج میکنن برای اینکه این رابطه نامشروع نداشته باشن. ببینید این دیگه اون ادبیات جهان نیست که شما دارین میخونید. یا تئاتر، شما الان نگاه کنید، روز شب 100 نمایش بر صحنه میره، همش هم نمایشنامه‌های پرطمطراق اصدار، همش هم تغییر یافته. آخر بازی ساموئل بکت رو تأخیر داده، یارو آخر بازی میاد که راهی به سوی نور است. این اصلا این جمله ساموئل بکت، این اصلا راهی به سوی نور هست، اون آخر نمایش آخر بازی بکتو. اینها در واقع چیکار دارن میکنن؟ اینا همه چیز رو اسلامیزه میکنن. یعنی چی؟ یعنی تمامی عواطف زیبای بشری، تمامی افکار زیبای بشری رو میارن به اندازه قد کوتاه کوتوله جمهوری اسلامی سر میبرن. و بعد این خود سانسور، این سانسور رو اومدن در درون نویسنده و مترجم نهادینه کردن. مترجم مصاحبه کردی که بهترین من رو کردی مترجم ها، که منم خیلی شخصا هم دوستش دارم، رفیق منم بوده، میگه که چرا کتاب منو جلوش گرفتن، من خودم همه معیارها رو بهتر از وزارت ارشاد دادم و بهتر از او رعایت میکنم.
نسخه کامل رو در وبسایت ما بشنوید و بخونید. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر هم.
همگام با هر روی رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.